بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب الحمد لله دوستان این برنامه مباحث اخلاقی رو برنامه ریزی کردن که انشالله هفتگی برگزار بشه. حالا ما عنوان یوم شروع خدمت دوستان هستیم، امیدواریم که اساتید اخلاق و کسانی که سخنشان میتوانه تأثیر روحی و معنوی بگذاره اونها دعوت بشن و فضا رو انشالله با حضور خودشون فضای معنوی بکنن. نقش شده که بعضی از کسانی که در درس حضرت امام شرکت می کردن، درس های اخلاقی که ایشون داشتن در اون اوائل راه و کارشون، می گفتن که ما یک هفته تحت تأثیر یک جلسه درس اخلاق حضرت امام بودیم. اینقدر درس نافذ و عجیبی بوده درس ایشان، ولی متاسفانه به چه دلیل ایشون یک دفعه درس اخلاق رو قطع کردن و دیگه ادامه ندادن. ولی کسانی که میرفتن میگفتن اینقدر درس نافذی بوده که روزها این تأثیرش در لحظات زندگی طلبه ها باقی بوده. انشاءالله که حوزه ها از چنین افرادی خالی نباشه، افرادی بتونن چنین تأثیر رو با بیان خودشون بگذارن. حالا نوشته هایشون هم 40 حدیث و غیر رو نشان دهنده همون تأثیر عجیب اخلاقی است که ایشون میگذاشتن به اون بیانات خودشون. خلاصه این بحث مهمه که انسان طلبه واقعا بخشی از وقت خودش رو، حالا هفتگی یا روزانه رو، به توجهات معنوی صرف بکنه. یعنی اگر کسی غافل بشه ولو با درس و بحث از اون توجهات معنوی، حتما ضرر میکنه. درسی که اون توجهات معنوی درش نباشه میشود دنیا دیگه، میشود یک وسیله کسب دنیا. حالا کسب دنیا فرق نمیکنه که با معارف دین باشه یا غیر دینی، بلکه گاهی بدتر دیگه. انسان بخواد با دین به دنیا برسه، این وضعش خرابتر خواهد بود از کسی که از طریق دنیا به دنیا میرسه. خب چه انسان میتوانه مطمئن باشه که این درس دینش، این تلاش های دینیش، علمیش، حوزویش در مسیر دنیا نیست، وقتی که به مسائل معنوی خودش، مسائل روحی خودش توجه داشته باشه، مراقب باشه، دنبال بکنه مسائل رو؟ خب یکی از عواملی که موجب بشه انسان غافل نشود از مباحث معنوی، بحث همین موعظه است. موعظه خودش نقش داره. انسان بشینه پای بحثی که، درسی که، یک گویندهی که به انسان پندهایی بیاموزه، انسان رو متوجه گناهان بکنه، متوجه غفلت‌های خودش بکنه، اینها بسیار با ارزشه و انسان نباید از این غافل باشه و اینها رو کم ارزش بدونه. موعظه‌ام لازم نیست در چیز جدید باشه، یعنی همون تکرار این بحث‌ها خودش اثر خودش رو داره. کسی که به انسان متذکر بشه مرگ رو، قیامت رو، آثار گناه رو، تذکر به تقوا و تذکر به دیانت رو، تدین رو، اینا دائم ممکن تکرار باشه، ولی خب همین تکرارش تأثیر گذاره. بعضی از ما فکر میکنیم که حالا اگر درسمون به جایی رسید، بالاتر رفتیم، دیگه این چیزای تکراری خب خودمون بلدیم، چون بلد هستیم دیگه نیاز نداریم. خب حتما این اشتباه. انسان هر چقدر جلو بره شاید نیازش بیشتر بشه، چون این حجاب ها در انسان بیشتر خواهد شد. هر چه انسان جلو برین حجاب های کبر و غرور و که ناشی از درس و بحث و توجه و توجهات دیگران و اینا هست، در انسان اگر مراقب نباشه بیشتر میشه و نیازش بنابراین به رفع این حجاب ها، رفع این کدورت ها و ظلمت ها بیشتر خواهد بود. حالا انشاءالله که این برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه و دوستان از این برنامه استفاده بکنن، ولی به این نباید اکتفا کرد. انسان هفته یه جلسه بیاد بشینه، حالا کسی صحبتی بکنه، انسان حالشو داشته باشه، تأثیری بپذیره نپذیره، این طبعا نباید کافی نیست، نباید به این اکتفا کرد. شاید یکی از راه‌های دیگه‌ای که مثل همین مواعظ، شنیدن مواعظ و درس‌های اخلاق مفید هست، مطالعه مباحث اخلاقی است. مطالعه شرح حال بزرگانی است که در مسیر این اخلاق و معنویت پیش رفتند. این حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیه ایشون توصیه اکید داشتند که مطالعه شرح احوال بزرگان مثل در نصف درس اخلاق میتونه برای انسان مفید باشه. انسان هر جا پیدا کرد کتابی چیزی از دست نده مطالعه بکنه. شرح حال بعضی از این شهدای دفاع مقدس خب خیلی با ارزش، انسان ببینه چگونه انسانهایی، جوانهایی با یک سطح ظاهری پایین رفتن به این اوجها، به این فداکارهای عظیم و هم در راه خدا با اخلاص با خلوص رسیدن. اینو تکان دهنده است، انسان رو گاهی تکان میده، انسان رو متوجه میکنه، ببینه چقدر ما عقبیم، اون چجوری رفت این سیر رو. خب اینها میتونه در انسان تأثیرگذار باشه، شرح احوال بزرگان، شرح حال این شهدایی که الان ما داریم، که این خب در اختیار گذشتگان نبوده، این گنجینهای بزرگ در اختیار ماست و در واقع فرصتی است برای ما که در اختیار گذشتگان نبوده، انسان میتونه بهش استفاده بکنه و با اینا مأنوس باشه، دائم توی برنامه روزانه و هفتگی خودش باشه مطالعه چنین احوال و شرحال هایی. خب این مقدمه بود که انشاءالله ما بتونیم استفاده بکنیم ازش. اما بحث اخلاق یکی بحث مواعظ و پند و اندرز است، یکی هم بحث معارف اخلاقی است، معارف قرآنی، معارف روایی که به انسان راه رو نشون میده، راه تقرب الله رو نشون میده. خب این معارف اخلاقی هم مثل همون مواعظ لازم است، نه تنها موعظه راه نیست، راه توجه و تذکر یک بخشش هم این معارف الهی است که در این به خصوص ادعیه ما آمده، دعاهایی که ما شیعیان در اختیار داریم، این گنجینه ایست از همین هدایت هایی که انسان رو از غفلت خارج میکنه، انسان رو در مسیر توجه به خدا قرار میده. دعاهای خوب زیاد، دعای متعددی، دعای ابو حمزه، دعای مکارم الاخلاق، دعای کمیل، دعای ایام خاص، دعای مثلا افتتاح، دعای دیگه در زمان در ماه رجب، در ماه شعبان، این دعاهای زیادی که وارد شده، ادعیه در ماه رمضان، اینا همش گنجینهایی از همین معارفی است که انسان اگر با اونها مأنوس باشه، با توجه اونها رو بخونه، حتما در انسان، در روح انسان تأثیر میگذاره، در رفع کدورت ها تأثیر میگذاره، در نورانیت قلب تأثیر میگذاره. این عظمت اسلام و مکتب الهی است که هدایتش بر اساس این معارف الهی است، یعنی این معارف بلندی که فکر و روح رو تعالی میده، با این معارف است که انسان رو به سوی کمال سوق میدهند. در ابتدای دعای مکارم الاخلاق میخونیم که اللهم بلغ به ایمان اکمل الایمان، وجعل یقینی افضل الیقین، ونته به نیتی الى احسن نیات و به عملی الى احسن اعمال. بعد فرمود و وفر به لطف که نیتی، که در اینجا بحث نیت مطرح شده. ونته به نیتی الى احسن نیات، خدای نیت من رو بهترین نیت قرار بده. یا در اون جمله دیگه وفر به لطف که نیتی، خدایا با لطف خودت با رحمت خودت نیت موفور و عالی قرار بده. بحث نیت خب بحث مهمی است. انسانی که میخواد در مسیر حق تعالی حرکت بکنه، هدفی که همه ما داریم که انشالله در مسیر رضای خداوند باشیم، در مسیر حق تعالی باشیم، اصل و اساسش بحث نیت است و اون تصمیم انسان و انگیزهی که انسان داره. انگیزه انسان اون اصل و اساس حرکت انسان است. یعنی انسان نیت اول در شکل میگیره، انگیزه ای، بعد این مبدع اراده و تصمیم میشه و تصمیم و مبدع عمل میشوند. پس برمیگرده به بحث عمل انسان، برخواسته از اون نیت انسان است. عمل اون ظاهر رفتار است و شکل است. در عمل ما بیش از شکل و ظاهر نداریم. حقیقت عمل رو گفتن که اون نیت و تصمیم انسانه. اعمال انسان دستبندی میشه، هر کار انسان رو میشه روش قضاوت کرد، گفت این کار خوب است، بد است، زشت است، زیباست. این خصوصیت انسانه. شاید حیوان چنین توانایی رو نداره که انسان میتوان نسبت به اموری که میبینه قضاوت بکنه، دستبندی میکنه این چیز خوب زشت است یا زیباست، این کار زشت است یا زیباست. هر واقعیتی رو که باش مواجه میشه اینو تقسیم به خوب و بد میکنه. اعمال چنینه، یک از واقعیات خارجی اعمال و رفتار انسانه. به همین حساب انسان میتونه این هر عملی رو از خودش یا دیگران تقسیم به این خوب یا بد در یک از این دو قسمت قرار بده، یا زشت یا زیبا. خب این خود عمل، این زشت و زیباییش به چه ملاکی است؟ خب اینو کتاب‌های اخلاقی گفتن که انسان اگر چیزی رو مطابق با میل خودش ببینه، با طبع خودش ببینه، به اون علاقمند میشه و اون رو مقبول و مطلوب و زیبا تصور میکنه. ولی حتما این عمل یک پیشینه ای داره، یک این ظاهر است، یک پشوانه ای داره. یعنی انسان با عقل خودش، هر عقلی میفهمه که عمل تنها کافی نیست که زشت و زیبا بکنه. برای زشت و زیبایی حتما اون تصمیم و اراده و اون نیت، تصمیم و نیت نقش داره در زیبایی یا زشتی عمل. حالا سوال این است که ملاک زشتی و زیبایی نیت چیست؟ ملاک زشتی و زیبایی برمیگرده به نوع بینش انسان و حتما مکاتب الهی اون بینش که به انسان میدن تأثیرگذار است در این که انسان بفهمه که بتونه قضاوت بکنه که چه نیتی خوب است و چه نیتی بد، چه نیتی خیر است، چه نیتی شر، یا زشت یا زیبا. ما در روایات داریم که ان الله لا ينظر الى صورکم و الى اعمالکم، بل ينظر الى قلوبکم و الى نیاتکم. در یه طرف صورت ها و اعمال قرار گرفته که خداوند به این کار نداره، شما ظاهر کارتون چگونه است، قیافتون چجوریه، یا حتی عملتون چگونه است. ظاهر عمل از نظر خداوند این ملاک قضاوت، ملاک زشتی و زیبایی نیست. بل ینظر الی قلوب کن و اعلان یات کن. قلب شماست که ملاک است، نیت شماست که ملاکه. قلب انسان یعنی جایی که کانون تصمیم گیریست دیگه، پس باز به نیت برمیگرده. قلبم به عنوان کانون تصمیم گیری و محل شکل گرفتن انگیزه ها و نیات، این میشد ملاک. پس ملاک شد نیت. حالا این نیت ملاکش چیست؟ ما از کجا بفهمیم چه نیتی خوبه چه نیتی بد است؟ در فرهنگ های امروز، این روانشناسان امروز میگن که انسانی اختلال روانی داره که مطابق با معیارهای اجتماعی عمل نکنه. روانشناسان اینجوری میگن، میگن بچه رو باید تربیت کرد. تربیت یعنی چی؟ یعنی جامعه گرا رو بار آورد، در مقابل معیارهای اجتماعی حرکت نکنه. اگر یک بچه رفتار جوری بود که این معیارهای پذیرفته شده جامعه رو نقض کرد، این دچار اختلال روانی است. پس ملاک همه چی اون خاص مقبولیت یک رفتار و یک انگیزه از نظر اجتماعی است. تمام اون چیزی که اونا میرن به همینه، به اینجا رسیدن، جز این دیگه چیزی. حال رفتار اجتماعی چه ملاکی داره؟ اون دیگه اونا حرفی ندارن دیگه، ملاکی ندارن. ملاک رفتار اجتماعی است، پسند جامعه است، مقبولیت با معیارهای اجتماعی است در هر جامعه. خب این پس این معیاری است که اونا ارائه میدن. ولی در مکتب معارف، مکتب الهی، در معارف الهی همه میدونیم که چنین چیزی نیست. ملاک در آیه قرآن ما میبینیم انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لوجه الله بودن ملاک مقبولیت یک نیت است. عملی که برخواست از نیت و انگیزه لوجه اللهی است، این میشود نیت مقبول. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اگه شما تشکرم نکنید عیب نداره. اگر این عمل از نظر شما قابلیت تشکرم نداشته باشه، بازم مهم نیست. یعنی حتی اگر با موازین معیار اجتماعی شما هم سازگار نباشه، این لطمه‌ای به این خوب بودن عمل نداره. عمل لوجه الله که شد، حتی اگر قابلیت تشکرم از نظر جامعه نداشته باشه مهم نیست. حضرت ابراهیم فرمود که ما تبری میجوییم از شما و از همه فکر و معیارها و همه چیزتون. پس ملاک کاملا برخلاف اون چیزی که فرهنگ و تربیت امروز غربی میگه، ملاک مقبولیت و مقبول اجتماعی و جامعه گرایی نیست، بلکه لوجه الله بودن است. این میشه اون اساس تفکر دو مسیر نگاه به انسان، نگاه به جامعه، نگاه به زندگی اجتماعی، نگاه به تربیت انسان. این است، این لوجه الله بودن است، اون مقبولیت اجتماعی داشتنه. اینا دو تا مسیر کاملا متفاوتیه. حالا لوجه الله بودنم باز در درون تفکر دینی، خب میدونی بعضی ها میگن که ملاک همراه بودن با فرمان خداوند است. عملی خوب است که فرمان خدا رو پشتیبان خودش داشته باشه، دستور خدا رو داشته باشه. چون اگه دستور برخلاف دستور انسان عمل بکنه، خلاف چی عمل کرده؟ خلاف منافعش عمل کرده، عقاب داره. اگه طبق فرمان عمل کنی ثواب داره. یعنی ملاک رو بردن روی فرمان خداوند از حیث این که این فرمان ثواب داره و عقاب داره. ولی خب این با اون آیه شریفه انما نطعمکم لوجه الله سازگار نیست. اونجا می‌فرماید که ملاک لوجه الله بودن است، نه اینکه فرمانی باشه این فرمان عقیبش یک بهشت یا جهنمی باشه. مکتب الهی میگوید که معیار این است که کار پسند خداوند باشه یا پسند خدا نباشه، رضای خداوند باشه. رضا یعنی اون خوشایند خدا بودن، مقبول خدا بودن. این که حالا در مخالفت اون عقاب باشه یا نباشه، این به این ربطی نداره. پس اون نیت مقبول است، نیت زیباست، اون نیتی نورانی است که برخواسته از چی؟ این پشتوانه به خاطر اون جلب رضای خدای متعال باشه و الا می شود بی ارزش. باز نقل میکنه از حضرت امام در جلسات درسشون که ایشون فرموده بود که ما نسبت به اعمالمون و نیاتمون نمیتونیم پیدا کنیم یک نیتی که واقعا لوجه الله باشه، خدایی باشه. بعد ایشون تعبیر قشنگ کرده بودن، نکته قشنگی فرموده بودن که اگر خدا کلید بهشت و جهنم رو میداد به کی؟ به شیطان. میگفت اراده میکرد که بله در آخرت اون تقسیم بهشت و جهنم کی باشه؟ شیطان باشه. کی دیگه حاضر بود دنبال خدا بره؟ کدومی که از ما حاضر بود دنبال خدا بریم؟ خیلی نکته قشنگی ایشون گفته بود. اگر کلید بهشت و جهنم دست شیطان بود، شیطانی در مقابل خداوند است، چی دیگه حاضر بود دنبال خدا بره؟ هیچ کس. و انسانی میتواند خدایی باشه که در اون صورت بگه اگر هم بهشت و جهنم دست شیطان بود، من خدا رو انتخاب میکردم. این خیلی معیار خوبی است. رضایشون در اون آخر عمرش فرموده می که بله من شاید یک عمل از خودم پیدا نکنم که برای خدا باشه. با همین نگاه دیگه کسی که به این معرفت رسید واقعا اینجوری نسبت به خودش قضاوت میکنه، اینجوری خودش رو متهم میکنه در عمل خودش. پس این آیه چقدر بالاست، آیه که در مقام بیان اهل اون مقام اهل بیت هست، این است که انما نطعمکم لوجه الله. این دو میشون عالی ترین درجه قرب الهی، پاکی و زیبایی نیت انسان، زیبایی شخصیت انسان، نورانیت یک انسان که به جایی میرسه که لوجه الله است. اگر همه دنیا و آخرت همه دست شیطان باشه، باز این انتخابش چیه؟ انتخاب دیگری است. باز در اون من آخرین نکته عرض بکنم، در اون زیارت در دعای ظاهرا 27 ماه رجب هست که از امام کاظم علیه السلام نقل شده که میفرماید که نفضل از داد راحل الیک از مرادتن یختارو که نفضل از داد راحل الیک از مرادتن یختارو که بخوا. اون بهترین زاد برای انسان چیه؟ اون عالی ترین درجه اوج انسان چیه؟ خب انسان که اوج میگیره وقتی اون موتور و اون نیروی محرکش عالی ترین باشه دیگه. اگه انسانی توانست به اون عالی ترین قدرت اوج برسه، اون نیروی محرکه برسه، این میشه افضل. میفرماد اون قوی ترین نیرویی که انسان رو میتوانه به خدا برسونه چیه؟ افضل زاد راه لک عزم و ارادتن، اون اراده است. چه اراده؟ یختار رکبه ها، اراده ای که انسان با اون اراده خدا رو انتخاب بکنه. جز خدا هیچ محرکی در وجود او نباشه. این شد اون اوج رشد و تعالی انسان. این مقام انبیا، مقام اولیا به خاطر این است که اونها چون به اینجا رسیدن، به اون عالی ترین درجه رشد و کمال رسیدن که یختار و کبه ها شده. اون ارادهشون نیتشون. خب انسان اینها رو باید در نظر داشته باشه، اگرچه انسان نمیتونه بعضی از چیزا رو بفهمه حتی اون عمقش رو، ولی اون نگاه اجمالی رو میتونه بفهمه، به دست بیاره، اگرچه خودش تجربه نمیکنه، ولی میتوانه با فکر و اندیشه که خدا اون توان فکری که به انسان داده میتوانه این اوج و عظمت رو بفهمه. باز اینم جزء عنایات خداوند به انسانه که انسان بعضی از این مقامات معنوی که باید با سیر و سلوک رفت بهش رسید، انسان بدونی که بره اونها رو خودش تجربه بکنه، ولی این توانایی خدا عقلی و ذهنی رو به انسان داده که بفهمه اون افقی، ولو از دور بفهمه اون یعنی چی، معنیش چیه، درک بکنه اون عظمت و اون بزرگی و حقیقت اون مقام رو و اون مرتبه رو، که یکیش همین که بالاترینش همین است که از مرادتن یختار که بها یا انما نطق بکنم لوچه الله، این میشه اون مقصد قصوا و اون قایت اعلای حرکت انسان، که انسان حالا باید این رو بفهمه و باید تو دلش اول باور داشته باشه، این رو قبول بکنه. باز از حضرت امام نقل شده، ایشون فرماید که این مقامات رو انکار نکنید، به تعبیر ایشونه، چون انکارش خودش باعث سقوط انسان میشه. اگر کسی این چیزها رو انکار بکنه، خدا به دروازه کلمات میبینه، یعنی حتی بعضیا منکر، از علمای اخلاق منکر محبت خدا شدن، گفتن محبت معنی نداره، عین تراب و رب الارباب، مثلا ما محبت خدا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، پس محبت نیست، پس چی دنبال چی باید باشیم؟ فقط دنبال دوری از چی، عقاب خدا باشیم. خب این در واقع یعنی انکار اینها، و این بدترین یکی از اون نقاط سقوط این است که انسان این چیزها رو انکار بکنه، این امور عالی که خداوند در دسترس فکر انسان قرار داده. پس انسان اول اینو قبول بکنه، این معارف الهی رو، و بعد اشتیاق در خودش ایجاد بکنه. این شوقی است که علاقه داره، طبعا این علاقه موجب میشه که انسان کم کم خودش رو در این مسیر قرار بده، کم کم در این مسیر گام بردار، اگرچه گام های اولیه، همینقدر انسان تو مسیر بیاد میشه مصداقه و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله ثم یدرک الموت میشه. اگر انسان در این مسیر قرار گرفت، ولو قدم های کوچک، ولو قدم های آهسته، این قدم ها انسان برداره، اگر مرگ رسید، اگرم به مقصد نرسید، باز در مسیره، فقط وقع اجروح الله میشه. اما کسی خدا نکرده قبول نداشته باشه یا هیچ شوقی به این مسیر درش ایجاد نشه، خب این اگه شوق ایجاد نشه دیگه کاملا وضع خرابی خواهد داشت. خدا انشاءالله به ما طلبه هایی که آمدیم تو این فضای معارف الهی قرار گرفتیم، این توفیق رو بده که این معارف رو باور داشته باشیم و خودمون رو مأنوس بکنیم، این شوق رو، علاقه رو به این معارف در دل خودمون ایجاد بکنیم. حالا انشالله کم کم هم یک قدمی هم توی مسیر انشالله خدا توفیق میده، یک قدمی هم بر میداریم، همین قدمی برداشتیم تو در ما صدق بکنه این مسمای در این راه بودن، این خودش انشالله کافی خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.